ساعت 17 پروانه وحید منش هستم همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. ولادیمیر پوتین خواستار توقف فوری درگیری ها در قره‌باغ شد. علی لاریجانی علت لغو سفر روحانی به اتریش را عدم لغو مجوز تجمع هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران عنوان کرد. و شمار کشته شدگان تصادف نوروزی به بیش از 380 تن اعلام شد. خوش آمدید به این بخش خبری. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواستار توقف فوری درگیری ها در منطقه ناگورنو، قره‌باغ و خیشتنداری طرفین شد. وزارت خارجه روسیه نیز اعلام کرده است که در حال بررسی گزارش ها درباره درگیری های مرزی میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان است. وزارت دفاع ارمنستان و جمهوری آذربایجان روز شنبه بیانیه‌هایی یکدیگر را به گشودن آتش و تشدید تنش در منطقه قره‌باغ تهدید کردند. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان میگوید ارتش ارمنستان طی 24 ساعت گذشته 10 بار در امتداد خط مرزی قره‌باغ آتش گشوده است. در همین زمینه دقایقی پیش گفتگویی داشتم با روبیک میناسیان خبرنگار رادیو فردا در ایروان و ابتدا از او درباره شرح این درگیری‌ها پرسیدم.
معمولا تنش بین نیروهای مسلح قره‌باغ و آذربایجان همیشه هست، یعنی همیشه وزارت دفاع ارمنستان یا وزارت دفاع قره‌باغ اعلام میکنن که در روز 100 شلیک 150 شلیک انجام شده، ولی از امروز صبح اعلام شد که از شب اول آوریل یعنی از شب گذشته نیروهای آذربایجان سلاحاشون رو عوض کردن و تانک و سلاح سنگین دارن استفاده میکنن و درگیری در کل مرز قره‌باغ و آذربایجان ادامه داره تا این ساعت.
دلیل این صف‌کشی نیروهای آذربایجان در مرز چی هست؟
از دو طرف دلایل متفاوتی اعلام میشه. معمولا از طرف آذربایجان اعلام میشه که ارمنستان رژیمی که از سال 94 برای آتش‌بس اعلام شده بود رو نقض میکنه و ارمنستان هم معمولا آذربایجان رو متهم میکنه، ولی تحلیلگران در ارمنستان تمام این قضایا رو به آذربایجان متصل میکنن و بر این عقیدن که آذربایجان میخواد که وضعیت داخلی خودش رو با این آتشبارها پنهان بکنه.
خبرها اومده که یک هلیکوپتر متعلق به آذربایجان هم سقوط کرده، آیا تلفاتی هم داشته یا خیر؟
به گفته سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان تلفات از هر دو طرف هست، ولی تلفات آذربایجان بسیار زیاد اعلام شده و بله وزارت دفاع ارمنستان تایید کرده که یک هلیکوپتر از طرف نیروهای مسلح قره‌باغ هدف قرار گرفته، ولی وزارت دفاع آذربایجان تکذیب کرد این خبر.
در خبری دیگر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه در سخنانی علت لغو سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به اتریش را عدم لغو مجوز تجمع هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران عنوان کرد. وی دولت اتریش را به بی‌توجهی به تراز امنیتی درباره این سفر متهم کرد و لغو سفر حسن روحانی به وین را تصمیمی درست دانست. روزنامه دی پرس چاپ اتریش در شماره روز چهارشنبه خود در گزارشی نوشته بود دولت اتریش در مقابل این درخواست ایران گفته است که نمی‌تواند مانع برپایی تجمعات صلح‌آمیز شود. حسن روحانی قرار بود روز 11 فروردین ماه به وین سفر کند. دولت ایران علت لغو سفر حسن روحانی را دلایل امنیتی اعلام کرد، در حالی که هاینز فیشر رئیس جمهوری اتریش از عدم وجود مخاطرات امنیتی درباره این سفر خبر داده بود. و تقی مهری رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی ایران شمار کشته شدگان تصادفات جاده‌ای در تعطیلات نوروزی را بیش از 380 تن اعلام کرد. وی روز شنبه در این باره به خبرگزاری صدا و سیما گفت:
گرچه نسبت به سال گذشته ما 4% کاهش داریم، اما آمار دقیق رو عزیزان ما در مرکز پزشکی قانونی بعد از صحنه تصادفات که پیش بیمارستانی و بیمارستانی هست اونها آمار جمع‌بندی می‌کنن، این عدد افزایش پیدا خواهد کرد.
به گفته رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ایران، آمار کشته شدگان تصادفات نوروزی نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهشی 4% داشته است. همزمان اسکندر مومنی، جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران، 44% تصادفات نوروزی را از نوع واژگونی خود را اعلام کرد که عامل اصلی آن به گفته وی خستگی و خواب‌آلودگی راننده بوده است. شما شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. در پی تنش های اخیر میان ایران و عربستان، سایر کشورهای عرب نیز در اقداماتی همسو با ریاض به تجدید نظر در روابطشان با جمهوری اسلامی پرداختند. تازه ترین این اقدامات سخنانی است که وزیر خارجه بحرین در مورد مقابله با ایران بر زبان رانده. بیشتر بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
شیخ خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین روز جمعه گفته است کشورهای عرب حوزه خلیج فارس آماده اند تا با سیاستهای ایران در منطقه مقابله کنند. وی همچنین به تهران توصیه کرده است که روی کردش را در منطقه تغییر دهد. وزیر خارجه بحرین که با شبکه خبری العربیه وابسته به عربستان صحبت می‌کرد، همچنین هر گونه اختلاف با آمریکا در خصوص ایران را رد کرده است. به دنبال اعتراضات در کشورهای عرب یا بهار عربی، تنش در روابط ایران و کشورهای عرب منطقه به ویژه عربستان و بحرین تشدید شد. سال گذشته به دنبال اعدام یک روحانی شیعه در عربستان، شماری در تهران و مشهد به سفارت و کنسولگری عربستان حمله کردند. عربستان در واکنش به این حملات روابط دیپلماتیک با ایران را قطع کرد. بحرین نیز یک روز پس از عربستان روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرد. شیخ خالد بن احمد آل خلیفه گفته است ما به ایران و حامیانش در منطقه یک پیام می‌فرستیم. ما اکنون برای مقابله با ایران جدی هستیم و برای دفاع از مردم، کشورها، منافع خود و برادرانمان در منطقه هیچ تردید نداریم، چرا که این امر برای ما حیاتی است. محمد رضا حیدری، سرکنسول سابق ایران در اسلو پایتخت نروژ، در تحلیل سخنان وزیر خارجه بحرین به خصوص نکته‌ای که وی ایران را به مقابله تهدید می‌کند معتقد است:
در حقیقت صحبت‌هایی که وزیر خارجه بحرین انجام داده نشأت گرفته از همون اقداماتیه که در شورای همکاری خلیج فارس انجام شده و تداعی همون سیاست‌هایی هستش که عربستان به دنبالشه تا کشورهای عربی رو به نوعی به دنبال خودش بکشونه تا با سیاست‌های ایران مقابله کنه و این هم همون اقداماتی هستش که ایران داره انجام میده. یعنی اگر ایران داره به گروه‌های شیعه داخل کشورهای عربی تجهیزات میده و اونها رو داره ساپورت می‌کنه، در حقیقت این کشورهای عربی هم میتونن بیان با اون بخش از گروه ها و اقوام سنی و عربی که در داخل ایران هستن و به نوعی از سیاست های جمهوری اسلامی متضرر شدن و در وضعیت بدی به سر میبرن، اونها میان رو اونها سرمایه گذاری میکنن و با ارسال تجهیزات، منابع مالی و سایر موارد میتونن این مسائل رو برای جمهوری اسلامی به وجود بیارن که اونها رو داخل یک سری تنش در داخل خود ایران کنن. سیاست جمهوری اسلامی آنگونه است که در یک خانه شیشه‌ای وقتی شما نشستی نمیتونی به سمت دیگران سنگ پرتاب کنی. خب وقتی جمهوری اسلامی داره این اقدامات انجام میده، قاعدتاً باید منتظر باشه کشورهای عربی هم به نوعی از این اقوام و این اقلیت‌ها حمایت کنن و برای جمهوری اسلامی همون اقداماتی رو انجام بدن که جمهوری اسلامی الان در یمن یا در بحرین یا در عربستان با اون مشغوله.
بحرین طی سالهای اخیر ایران را متهم کرده است که در امور داخلی این کشور مداخله می کند و شیعیان مخالف رژیم بحرین را مسلح می سازد. ایران این اتهام ها را رد کرده است. وزارت کشور بحرین ماه گذشته از اخراج شماری از لبنانی ها در این کشور به اتهام ارتباط با گروه شبه نظامی شیعه حزب الله خبر داد. پیش از آن وزرای خارجه اتحادیه عرب در پیروی از شورای همکاری خلیج فارس، گروه شیعه حزب الله لبنان که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران است را گروهی تروریستی تشخیص داده بود. محمد مبارک سیار، قائم مقام وزیر خارجه بحرین، در بیانیه این اتحادیه گفت:
حزب الله الان في عندنا قرار صادر من مجلس الجامعه يتضمن تسميه حزب الله الارهابي.
شورا تصمیماتی گرفت که از جمله آن تروریست دانستن گروه حزب الله بود. در مورد این تصمیم همه کشورها متفق القول بودند. عراق و لبنان مخالفت کردند و الجزایر در این باره ملاحظاتی داشت. این تصمیم ابتدا به تأیید وزرای کشور رسید و اکنون نیز با تأیید و موافقت وزیران خارجه کشورهای عربی همراه است.
کشورهای عرب و در رأس آنها عربستان سعودی مدتی است که بر اقدامات خود علیه ایران افزودند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در تشریح شدت یافتن این اقدامات به رادیو فردا گفته است:
بخشی از این تلاش و تهاجمی که عربستان سعودی داره پیش میبره در منطقه علیه جمهوری اسلامی به این هم برمیگرده که ناامید شده از واشنگتن و فکر میکنه که اصولا دیگه نمیتونه روی متحدان غربی و خصوص آمریکا راجع به اینه که بخواد جمهوری اسلامی و سایر نیروهای از این دست رو مهار بکنه حساب بکنه و خودش رأساً وارد اقدام شده.
شیخ خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین ضمن آنکه از جدی بودن کشورهای حاشیه خلیج فارس برای مقابله با سیاست‌های ایران سخن گفته، در این حال تاکید کرده که اگر ایران رویکرد خود را در منطقه تغییر دهد، این کشورها آماده‌اند دور تازه‌ای از روابط با ایران را تجربه کنند. وزیر امور خارجه بحرین گفته است گام مهم این است که ایران سیاست خارجی خود در قبال کشورهای منطقه را تغییر دهد. وی اضافه کرده است چنین تغییری می‌بایست شامل قطع حمایت از گروهی مثل حزب الله باشد.
گزارش شاهین بشیری را شنیدید. سازمان ملل متحد روز جمعه اعلام کرد در جریان خشونت‌های ماه گذشته میلادی در عراق بیش از 1100 تن کشته شدند که نیمی از آنان غیر نظامی بودند. بر اساس این گزارش طی این مدت بیش از 1500 تن نیز زخمی شدند. به گزارش اسوسییتد پرس، یان کوبیش نماینده سازمان ملل در امور عراق میگوید بخشی از این تلفات ناشی از اثرات ثانویه خشونت‌ها از جمله عدم دسترسی به امکانات پزشکی و کمبود آب و مواد غذایی بوده است. عراق طی یک سال گذشته شاهد درگیری‌های میان نیروهای دولتی این کشور با گروه‌های شبه نظامی از جمله گروه حکومت اسلامی بوده است. و در خبر دیگر از ایران، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به نقل از یک منبع مطلع از بازداشت و بازجویی چند ساعته هدیه تهرانی، بازیگر سینما به همراه 16 فعال مدنی در تهران خبر داد. بر اساس این گزارش، این افراد روز جمعه در جریان تجمعی به مناسبت روز طبیعت در پارک لاله تهران بازداشت شدند و قرار است روز یکشنبه محاکمه شوند. هدیه تهرانی روز سه‌شنبه با انتشار فراخوانی روی صفحه اینستاگرام خود از مخاطبانش برای شرکت در تجمع روز 13 فروردین ماه به مناسبت گرامی داشته روز طبیعت دعوت کرده بود. مقام‌های انتظامی و قضایی ایران درباره این خبر اظهار نظری نکردند. شنونده رادیو فردا هستید. اگر درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو به شماره 20420221122112 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
پیامی دارم برای مسئولین کشورم ایران. با گفتگو همه چی حل میشه. با خشونت هیچی حل نمیشه. مثل گره کوری که با دندون هم باز نمیشه و باز نخواهد شد.
من به اون دسته هموطنانی که با افکار ضد غربی رژیم جمهوری اسلامی مشکل دارن عرض میکنم. ببینید همین هفته اسفند اکثریت مردم پای صندوق های رأی رفتن و به روحانیت، حتی اون روحانیون که سابقه 37 ساله انقلابی دارن دوباره رأی دادن و با سلام و صلوات دوباره اینا رو آوردن سر کار. پس این اکثریت این مردم این نظام رو میخوان.
من خواستم در مورد همین بیابی و خوشسالی ایران صحبت کنم. بابا اصلا اینا هیچ رعایت هیچی رو نمی کنن. مثلا تو کوچه ها بارها خودم رد میشنم میبینم مثلا نفر هست داره همینطوری با شلنگ آب انداخته ماشین داره میشوره. در صورتی که میشه با یه ظرف آب یه ساعت میشه ماشینش رو شستشو کنی. خدا نخوش نمیاد و یه جاهایی هست آب اصلا ندارن که بخورن لیوانی آب.
آقای بروجردی، اگر حافظه تاریخی درستی داشته باشیم دقیقا این برنامه های موشکی ما رو به یاد روزهای نخست در مورد برنامه های اتمی میندازه.
امشب دوباره شنیدم آمریکا ایران تحریم کرده. آخه ما کارگری که با 700,000 تومان حقوق داره زندگی میکنه، آخه چطور میتونه توی مملکت زندگی کنه اگه وارد تحریم بشه؟ آخه چرا این کار میکنه؟ ما موشک به دردمون چه میخوره؟ آخه ما چطور باید توی مملکت با 700 تومان حقوق زندگی کنیم؟ خودشون رفتم و بالا نشستم فکر مردم بیچاره رو نمیکنم.
الو رادیو فردا.
آیا آقای احمدی
نیروهای امریکایی از عراق
یارانا برام ما خیلی کمک کرد حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
شنونده رادیو فردا هستید. شما میتونید از طریق تلگرام رادیو فردا با آدرس telegram.me/radiofarda اخبار و گزارش‌های رادیو رو دنبال کنید. همچنین میتونید مطالب و تصاویرتون رو با آدرس @fardagram بفرستید. شما میتونید به صفحه فیسبوک رادیو هم سری بزنید و نظرات و پیشنهاداتتون رو با ما در میون بگذارید. در اینجا با اعلام ساعت 17 و 15 دقیقه به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری همراه ما بمانید. عصر خوش.